توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست ارزیابی او را از انتقادهای اخیر رئیس جمهور ایران از برخی وزرا و مدیران دولتی جویا شده. محمد علی توفیقی:
البته برای من خیلی جای تعجبه که چرا آقای روحانی که وزرا مستقیما زیر مجموعه خودش محسوب میشن و او مقام مافوق اونها هستش، باز میاد در یک سخنرانی عمومی و اون هم در جمع کارگران یک همچین انتقاداتی رو مطرح میکنه، که البته بار اول نیست، هفته قبل هم دیدیم که ایشون گفتن که بعضی از مسئولین اجرایی روزه سکوت گرفتن. من فکر میکنم که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی که ما نشانه های اون رو با بحران ارزی ابتدایی سال دیدیم و همینطور تداوم اعتراض‌های مختلف در جاهای مختلف کشور مثل مشکل آب که در اصفهان و چهارمحال بختیاری هستش، یا در کازرون نسبت به تقسیمات کشوری اعتراض شد، یا اعتصابی که همکنون حتی در کردستان هنوز ادامه داره، و از طرف دیگه تشدید حلقه‌های فشار بین‌المللی و احتمال خروج انقری به آمریکا از برجام، آقای روحانی اتمسفر رو به شدت ناامید کننده داره میبینه در جامعه، که این اتمسفر ناامید کننده حتی تا وزرای خودش هم در واقع پیشروی کرده. بنابراین این احتمال مطرحه که با این حرفا آقای روحانی خواسته باشه نوعی امیدواری ایجاد بکنه و یا به قول معروف تقابل به خرج بده با اتفاقاتی که در آینده در جریان هستش.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، آقای روحانی این الان برای چندمین بار هست که انتقادهاش رو داره به طور آشکار از وزراش در تریبون‌های عمومی بیان می‌کنه. آیا این دست اظهارات رو ما باید به معنای احتمال ترمیم کابینه دولت در ماه‌های آینده ارزیابی کنیم؟
متأسفانه مبهم حرف زدن در جمهوری اسلامی تبدیل به یک سنت کلامی شده. بله، این احتمال هستش که سخنرانی آقای روحانی ناظر به نارضایتی از بخشی از کابینه بوده باشه که از دیدگاه ایشون متناسب با مشکلات موجود که جامعه باهاش درگیر هستش برنامه لازم و مؤثر نتونست ارائه بده، مخصوصا در ابعاد اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و یا بانک مرکزی. به خاطر اینکه من فکر میکنم آقای روحانی به نوعی دچار شوک شده، شاید به خاطر اینکه اصلا انتظار سقوط ارزش پول ملی رو نداشت، برخلاف اینکه گفته بود با اقتصاد نمیشه به صورت دستوری عمل کرد، مجبور شد که فرمان بده برای در واقع متوقف کردن سقوط ارزش پول ملی. بنابراین به نظر بعید نیست که این صحبت‌های آقای روحانی در همسویی با بخشی از اعتراضات مردم که اقتصادی و معیشتی هستش باشه، و نباید هم فراموش بکنیم که از ابتدا آقای روحانی در انتخاب بعضی از وزراش با اعتراضی از حامیانش مثل اصلاح طلبان و همینطور بخش دیگری از حامیان خودش مواجه بود که معتقد بودند که این وزرا از کارایی لازم ممکنه برخوردار نباشن، خصوصا در وزارت کشور و یا در بخش‌های اقتصاد.
پرسش پایانی رو می‌خواستم به همین مسئله اختصاص بدم. آقای توفیقی، در آغاز به کار دولت دوازدهم، حتی در دولت یازدهم هم این گمانه مطرح بود که آقای روحانی به بعضی از جریان‌های سیاسی برای تشکیل کابینه به گفته این تحلیلگران باج داده. به نظر شما این گلایه‌هایی که الان آقای روحانی داره آیا برمیگرده به همین احتمال باج دادن او به برخی جریان‌های سیاسی در داخل کشور برای تشکیل کابینه‌اش؟
اگر منظور مثلا رهبری باشه، اینکه به طور واضح رهبر یکی دو تا از وزرا اصلا سهم رهبری، وزیر اطلاعات و یا وزیر دفاع، همه رؤسای جمهور مجبور هستن از بین گزینه‌هایی که مثلا رهبری ارائه میده اونها رو انتخاب بکنن. اما خب این بار بیت آقای خامنه‌ای یک اطلاعیه هم داد که در مورد برخی از وزارتخونه‌ها مثل فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت ارشاد رهبری حساسیت ویژه داره، که خودش نشون میداد به نوعی در انتخاب این وزرا روی رئیس جمهور وجود داره. بنابراین حداقل ما میتونیم به طور واضح بگیم که در بخش‌هایی از کابینه این فشار کاملا عیان و مستقیمه، اما این به نظر من نافی وظایف رئیس جمهور نیست. اگر واقعا آقای رئیس جمهور احساس میکنه فرد یا افرادی از همکارانی که باید باهاش کار بکنن همراهش باشن و برنامه‌های او رو اجرا بکنن برخلاف میل و یا شایستگیشون اون رو بهش تحمیل کردن، خب باید بیاد صراحتا با مردم سخن بگه و از این کنایه زدن‌ها و ابهامات پرهیز بکنه، به خاطر اینکه این رفع مسئولیت از رئیس جمهور نخواهد کرد.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در مورد صحبت‌های آقای روحانی رئیس جمهور ایران. البته بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی رو همکاران من در وبسایت رادیو فردا منتشر کردم، مبنی بر اینکه بیش از نیمی از درآمد فروش نفت به مستمری بگیران داده میشه. این بخش دیگر از صحبت‌های رئیس جمهور ایرانه که میتونید در وبسایت ما radiofarda.com اون رو به صورت کامل بخونید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
عبور از اروپا نام جشنواره‌ای است که این روزها در شهر لینز در اتریش فعالیت داره. امسال در این جشنواره البته فیلمی از داخل ایران برای نمایش انتخاب نشده، ولی یک فیلم داستانی ساخته میلاد اعلمی از سوئد به نام افسونگر به بخش مسابقه این فستیوال راه یافته که در اون سوسن تسلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما بازی کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
در کنار جشنواره‌های پرپیشینه و قدیمی مانند ونیز، سان سباستیان، کان، برلین، ویناله و روتردام، جشنواره‌های جوانتری هم با هدف‌های متفاوت در اروپا شروع به کار کردند که یکی از آنها جشنواره عبور از اروپا در شهر لینز اتریش است. این رویداد سینمایی 15 سال است در این شهر که به پایتخت فرهنگی اروپا معروف است و در کرانه رود دانوب قرار دارد، با هدف اصلی ترغیب و تشویق جوانان به فیلمسازی و نمایش آثار برگزیده آنها راه اندازی شده. به جشنواره امسال 182 فیلم از 48 کشور دنیا راه یافته که طی 5 روز در شهر لینز اتریش نشان داده می شوند. فستیوال عبور از اروپا دارای 3 بخش مسابقه در راستای فیلم‌های داستانی، مستند و کوتاه است که همه ساله در هر یک از این 3 بخش 11 فیلم برای رقابت با یکدیگر انتخاب می شوند. افسونگر ساخته کارگردان جوان میلاد اعلمی از سوئد یکی از این فیلم هاست که در بخش مسابقه فیلم های داستانی با 10 فیلم دیگر رقابت می کند. این فیلم سال پیش نیز در 65مین دوره جشنواره سان سباستیان در اسپانیا در بخش رقابتی کارگردانان جوان نشان داده شد. فیلم افسونگر از یک پناهجوی ایرانی در دانمارک به نام اسماعیل میگوید که برای دریافت مجوز اقامت نیاز به ازدواج با یک زن دانمارکی دارد. او در این گیرودار به یک زن دانمارکی دل میبندد، ولی گذشته اسماعیل و آنچه در ایران پشت سر گذاشته او را در این عشق و عاشقی رها نمیکند. نقش اسماعیل در فیلم افسونگر را اردلان اسماعیلی بازیگر جوان ساکن دانمارک بازی کرد که خود تجربه دوران پناهندگی را در این کشور طی کرده.
چند وقت اینجا؟
من الان تقریبا 2 ساله.
اومدی اینجا دنبال زن؟
چرا ما رو بیخواه میشنی؟ من یه طور افتاده چیزی شده مگه؟
فرده؟
اینجا؟
همه چیزی یادت میره. جز که پس پا من سهل.
Someone is looking for you.
سوسن تسلیمی بازیگر سرشناس تئاتر و سینما هم که 31 سال است در سوئد زندگی می‌کند، در فیلم افسونگر نقش آفرینی کرده. این فیلم نخستین ساخته بلند میلاد اعلمی کارگردان جوان در سوئد است که به بخش مسابقه فیلم‌های داستانی جشنواره عبور از اروپا در شهر لینز اتریش راه یافته. آقای اعلمی هم در دوران کودکی همراه با خانواده به سوئد مهاجرت کرده و شماری فیلم کوتاه نیز در کارنامه دارد. پس از ویناله و دیاگوناله، عبور از اروپا سومین جشنواره فیلم در اتریش است که 15 سال پیاپی است در اواخر ماه آوریل فعالیت خود را در شهر لینز پایتخت فرهنگی اروپا آغاز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارشات در وبسایت ما دنبال بکنید، به ویژه گزارشی که همکارانم منتشر کردن با این عنوان که یک نماینده مجلس از مهاجرت گسترده مردم از خوزستان خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بگویم تو را بشنیدم، من از تو نخواندم که راز تو را به دل بسپارم، چون نغمه ساز نان ته دنیام که بر سر کویت شبانه نشستم که عطر تو را دوباره بگویم، به قصد نیاز تو باقی و سر نهالی آب به پشت رسارت، منم بی خواب، منم که ببندم، منم بی تاب، توی جرهایی مرا دریا. چون بدور زندازات کیست، کسی چون تو در شهر آزاد نیست، سیاه است و مرگ است، فریاد نیست و لبخندش نیست، چون نگشودم مرا تو ببخش سکوت و سرودم، مرا تو ببخش چلب نگشودم، مرا تو ببخش سکوت و سرودم، مرا تو ببخش. بگویم تو را بشنیدم، من از تو نخواندم که راز تو را به دل بسپارم، چون نغمه ساز نان ته دنیام که بر سر کویت شبانه نشستم که عطر تو را دوباره بگویم، به قصد نیاز تو باقی و نهالی آب به پشت رسارت، منم بی خواب، منم که ببندم، منم بی تاب، توی جرهایی مرا دریا. تو باقی و سبزی، نهالی آب به پشت رسارت، منم بی خواب، منم که ببندم، منم
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
هجران ندارم
آتش و مهربانی.
چهار کنج
پرواز یک هندوانه به داخل ماشین حامل دو فعال سیاسی در استان اصفهان آنها را راهی بیمارستان کرد. به تازگی خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که یک کامیون با بار هندوانه در جاده کاشان اصفهان تصادف کرده و واژگون می شود. به دنبال این حادثه هندوانه های درون کامیون به هوا پرتاب می شوند و یکی از این هندوانه ها به سمت خودروی در باند مقابل رفته و از شیشه باز خودرو به سر راننده برخورد می کند. این اتفاق باعث می شود که خودروی سواری هم واژگون شود و در نتیجه دبیر حزب کارگزاران سازندگی در استان اصفهان سعید بزرگی دچار خونریزی مغزی و عضو شورای منطقه‌ای این حزب در اصفهان علیرضا روحانی هم دو مهره گردنش دچار آسیب دیدگی شود.
In my sleep,
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسون از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ هنوز درباره برجام تصمیمی نگرفته است. وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل گفت ایالات متحده عمیقا نگران فعالیت‌های ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در سفر به خاورمیانه به سر می‌برد در ریاض ایران را متهم کرد که از طریق حمایت از بشار اسد در سوریه و شورشیان حوثی در یمن در حال بی‌ثبات کردن منطقه است. به گفته یکی از مشاوران ارشد وزیر خارجه آمریکا این کشور از متحدان اروپاییش می‌خواهد برای متوقف کردن برنامه موشکی ایران تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری بازداشت عباس عدالت استاد ایرانی بریتانیایی دانشگاه امپریال کالج لندن را تایید کرد. وزارت دادگستری آمریکا سه بازرگان ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا را به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم و آنها را موقتاً بازداشت کرد. در دومین روز محاکمه متهمین حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، متهم ردیف اول پرونده گفت که پس از عضویت در این گروه در سوریه ماهانه 50 دلار حقوق دریافت می‌کرده است. در بخش بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Send
و عذاب سرا به هرچه که دیدم سبا همیشه سرا
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
پلیلی.
کالوین هریس در جدول برترین های بریتانیا به جایگاهی ویژه دست پیدا کرد. ترانه وان کس این دیجی اسکاتلندی که با همکاری دیگر هنرمند بریتانیایی دوالی پا تهیه شده است، با قرار گرفتن در رتبه نخست جدول برترین تک آهنگ‌های بریتانیا، نهمین صدرنشینی این فهرست را برای هریس به ارمغان آورد. به این ترتیب کالوین هریس نام خود را در لیستی اختصاصی از هنرمندانی به ثبت رساند که تا کنون بیش از 8 تک ترانه خود را در مقام نخست این فهرست نشانده‌اند. از جمله هنرمندان دیگری که چنین جایگاهی را در فهرست تک ترانه های برتر بریتانیا در اختیار دارند، می توان به آبا، ریانا، امینم و اسپایس گرلز اشاره کرد.
سهر سهر شهر سهر دیوش داره فتاره بی خوی
بلبل چهاره
ای بانوی من بانوی من
بیا یکدم بنشین رو زانوی من
تو خونه بمونو ایرانو بگرد روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره. به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن اگه اشی اشتباس دوباره اشتباس دوال به خاطر منم شده بسته رو از یاد ببر وقتی که تو فکر تو آن پیشم بیا بی خبر به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن اگه اشی اشتباس دوباره اشتباس کن به خاطر منم شده بسته رو از یاد ببر تو هم پیشم بیا بی خبر بی خبر بذار متعه گذشته ها دستوی دست من بذار بگو هنوز عاشقمی صدام بزن بیان بیا از خاطر خود برای من بزن میترسم اون روزای خوب از یاد هر دومون برم به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن اگه عشق یه اشتباس دوباره اشتباه کن به خاطر منم شده سر و از یاد ببر وقتی که تو فکر تو هم پیشم بیا همه قهر و قاشتی و تمام دیوانه بیا دلم چقدر تنگه واسه دستای مهربون تو من هنوزم عاشقتم از لحظه های من نرو به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن اگه عشقی اشتباس دوباره اشتباه کن به خاطر منم شده سر و از یاد ببر وقتی که تو فکر تو هم پیشم بیا
بر روی خط فردا
این داستان قبر رضاشاه و گور رضاپیداشتن یه جمع سرگرمی برای ملت که حسن روحانی به خاطر اینکه وضعیت ارز و بازار صرافی‌ها رو بتونه از خانو منحرف کنه به مسیر دیگه عنوان کردن، وگرنه این واقعی نیست، واقعیت نداره، فقط برای سرگرمی ملته. چون هر وقت حسن روحانی گیر میکنه توی مسائلی یا یک دونه فیل هوا میکنه طبق قرار خدا آخونده شد.
خواستم دیگه آقای مرتضوی بگم که بهرام به گور میگرفتی همه اون دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
سلام عرض میکنم. میخواستم در مورد صحبت آقای روحانی که با آقای ترامپ گفتن که ایشون بردسازن و از اقتصاد و برجام و سیاست سر در نمیارن، میخواستم بگم آقای روحانی، آقای ترامپ اگر از اقتصاد سر در نمیاوردن بردساز نمیشدن و یکی از مولتی میلیاردرهای امریکا نمیشدن. مگه شما آقای روحانی خودتون آخوند نیستید؟ لباس آخوندی هم که تنتونه و شغل اصلی آخوندا مگه خوندن نماز میت برای مرده ها و روزه خوندن نیست؟ چطور میشه که یه روزه خون از سیاست اقتصاد سر در میاره ولی یه بردساز از اقتصاد سر در نمیاره؟ و در ضمن شما هم ثابت کردید که از اقتصاد هیچی نمیدونید، که پولمون رو اینقدر بیارزش کردیم و بیعتبار کردیم.
صدای شما صدای فرداست.